أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المستغاث بك يا صاحب الزمان. در بخش دوم از ششمین جلسه قطره از دریای معارف رضوی در ادامه نکته هایی که عرض می کردیم از وجود مقدس حضرت رضا علیه السلام می رسیم به نکته نهم. اگر شماره های شما هم درست باشه، نکته هشتم اشعاری بود که به بهانه اون اشعار توجهی دادیم و تذکری دادیم به بحث فرصتی که داریم و به تعبیری که بارها عرض کردیم خود را معطل هیچ چیز نکنیم. پیشنهاد کردیم که اگر بشود افراد از اطرافیانشون و کسانی که فکر میکنن برگردن اونها دینی هست از اون اطرافیان، یه حلالیتی به طلبن و یه کاری بکنن که این گرفتاری ها کمتر باشه. به عنوان یک تکلیف که انشالله آخر جلسه فردش رو معلوم میکنیم که لطف کنن و انجام بدن، اینه که حالا این سوال رو یه نفر برای ما جواب بدهد که حالا ما به یه کسی دین داریم، یا در دسترس ما هست یا نیست، این شقوقی دارد که ممکن است من نتونم ازش حلالیت بطلبم، ممکنه بهش بگم ولی از من راضی نشه، ممکنه بهش اسمس بزنم جوابم نده، زنگ بزنم ور نداره، من چیکار کنم؟ دویون دنیوی را با سلسله مراتبش سورت کنه و بگه که باید باهاش چیکار کنیم تا اینها تصفیه حساب بشه. این سوال باقی میماند، الان جوابی بهش ندادیم. نکته بعدی این است که اگه خاطرتون باشه در اون روایتی که عرض کردیم از وجود مقدس امام صادق علیه السلام، حضرت وجود مقدس امام رضا علیه السلام رو فریاد رس امت نامیده بودند. مرحوم شیخ عباس در کتابشون نوشتن بدان که توسل جستن به حضرت امام رضا علیه السلام برای سلامتی در سفر هم بر و هم بحر و رسیدن به وطن و خلاصی از اندوه و غم و غربت نافع است. توسل به حضرت رضا علیه السلام برای سفرها و خلاصی از غم و غربت. تو زیارت حضرت هم هست السلام علی غوث اللحفان، ای کسی که فریاد رس بیچارگان هستی. نکته نهم می شود بگیم به همون بحث سعادتی که عرض کردیم برمی گرده. گفتیم شاخصه اصلی سعادتمندی مردن با ولای امیرالمؤمنین علیه السلام. پیشنهاد میدم با بچه هاتون این رو هم گاهی تمرین کنید، این نقش های ذهنی در وجودشون اثر میگذاره. گاهی اوقات مثلا بچه ها یه چیز رو مهم میشمارن، شما بگید بابا جان، دخترم، پسرم، مادر جان، این مهم نیست، مهم اینه که امام زمان از آدم راضی باشه، مهم اینه که آدم عاقبت به خیر باشه، مهم اینه که آدم خدمتگزار صاحب زمان باشه. گاهی باید این چیزها رو به بچه ها تلقین کرد. تلقین در روانشناسی نقش خیلی مهم میداره. یک روایت بسیار بسیار جالب و عجیب از لطف حضرت به دوستانشون، ابن شهرآشوب روایت کرده از موسی بن سیار که گفت من با حضرت امام رضا علیه السلام بودم و نزدیک شده بودم حضرت به دیوارهای طوس که شنیدم صدای شیون و فغانی به گوش میرسد. پس پی آن صدا رفتم، ناگاه برخوردیم به جنازه ای. چون نگاهم به جنازه افتاد دیدم سیدم پا از رکاب خالی کرد. وجود مقدس امام رضا علیه السلام از رکاب پاشون رو در آوردن و از اسب پیاده شدن و نزدیک جنازه رفتن و او را بلند کردن. پس خود را به آن جنازه چسبانیدن چنان که بره نوزاد خود را به مادر چسبانه. پس رو کرد به من و فرمود: ای موسی بن سیار، هر که مشایعت کند جنازه دوستی از دوستان ما را، از گناهان خود بیرون شود، مانند روزی که از مادر متولد شده که هیچ گناهی بر او نیست. چون جنازه را نزدیک قبر بر زمین نهادن، دیدم سید خود امام رضا علیه السلام را به طرف میت رفتن، مردم را کنار زدن تا خود را به جنازه رسانیدن. پس دست خود را به سینه او نهاده و فرمودن: ای فلان ابن فلان، بشارت با تو را به بهشت، بعد از این ساعت دیگر وحشت و ترسی برای تو نیست. من عرض کردم: فدایت شوم، آیا میشناسید این شخص میت را؟ و حالان که به خدا سوگند که این بقعه زمین را تا به حال ندیده و نیامده بودید. حضرت فرمودند: ای موسی، آیا دانستی که بر ما گروه ائمه عرضه می شود اعمال شیعیان ما هر صبح و شام؟ پس اگر تقصیری در اعمال ایشان دیدیم، از خدا می خواهیم که عفو کند از او، و اگر کار خوب از او دیدیم، از خدا مسئلت می نماییم شکر را، یعنی پاداش برای او را. پس خلاصه روایت چی بود؟ نکته هاش رو هم استخراج کنیم. روایت حضرت دارن با یکی از دوستانشون رد میشن، جایی که به ظاهر تا به حال عبور نکردن، جنازه ای دیده میشود، حضرت میشتابند، جنازه رو در آغوش میگیرند، به خودشون میچسبانند جنازه رو، مثل یک پدری که فرزندش رو در آغوش گرفته باشه، تشییعش میکنن، میفهمن هر کی در تشییع دوستان ما شرکت کنه چه پاداشی دارد؟ از گناهان خودش بیرون میشود، مانند روزی که از مادر متولد شده. نکته بعدی این که حضرت تشریف میارن، دست بر سینه میت میگذارن، میگن دیگه وحشتی برد نیست. چرا؟ این قاعده شفاعت امام رضا علیه السلام. و در پایان حضرت به مطلبی اشاره میکنن که چند تا روایت میخوام راجبش عرض کنم. آیا دانستی که بر ما گروه ائمه عرضه میشود اعمال شیعیان ما در هر صبح و شام؟ خب یه سوال، آقا ما این مطلب رو میدانیم، ما خیلی چیزا میدونیم، گاهی اینا در حد دانش هست، گاهی اوقات اینا چی میشه؟ جلسات قدیم میگفتیم یه اصطلاحی بود، میگفتیم اینها نور میشود. گاهی من یک چیزی را در محفوظاتم دارم، گاهی این چیز برای من نور و روشنگره. چرا اهمیت داره موعظه؟ چرا اهمیت داره مجلسی که تذکر درش داده بشه؟ مگه ما خیلی حرفا رو نمیدونیم؟ چرا؟ ولی میریم متذکر میشیم به اهمیت زیارت سید الشهدا، میریم متذکر میشیم به زیارت اهل قبور، میریم متذکر میشیم به اخلاق خوش داشتن، میریم متذکر میشیم. این تذکرها احیاگر قلب است. ما در مقام اخص نفس خیلی از کارها رو ممکنه انجام بدیم، ولی در مقام اشرف نفس باورش نکرده باشیم، ولی در مقام اشرف نفس این تذکرات اثر میکنه. کتاب شریفی است به نام بصائر و درجات فی فضائل آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. من جلد دومش رو که این سالها ترجمه نداشت یا من نمیدونستم داره که پیدا نکرده بودم، ولی بعد که ترجمه‌اش رو دیدم خب خیلی خوشحال شدم. یک بابی داره تحت عنوان این که اعمال بر رسول خدا و ائمه عرضه می شود. این همین باب روایات دیگری، باب بعدیش در عرضه شدن اعمال بر ائمه حاضر و گذشته. از هر کدوم دو تا نمونه عرض بکنم. روایت یکش رو می خوانم از باب عرضه اعمال بر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. عن ابی عبدالله علیه السلام ان الاعمال تعرض علیه فی کل خمیس. امام صادق علیه السلام فرمودن اعمال بندگان در هر پنجشنبه بر من عرضه می شود. فاذا کان الهلال اکملت فاذا کان النصف من شعبان عرضت علی رسول الله صلی الله علیه و آله و علی علی ثم ینسخ فی الذکر الحکیم. روایت دیگر. بله شما خودتون اصلا میتونین ترجمه کنین. حضرت صادق علیه السلام فرمودن بر من وارد میشود در هر پنجشنبه بر وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و سلم و امیر المؤمنین در نیمه شعبان و اول هر ماه. روایت بعدی عن ابی الحسن علیه السلام از وجود مقدس امام رضا علیه السلام سئل عن قول الله عز و جل. از این آیه از حضرت سؤال شد. آیه 105 از سوره مبارکه توبه. بیارین آیه رو. 105 از سوره مبارکه توبه. اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. وجود مقدس امام رضا علیه السلام راجع به این آیه که بگو عمل کنید به زودی خداوند و رسول او و مؤمنان اعمال شما را میبینند. پیدا کردین آیه رو؟ بقیه شو بخونین، آیه رو تکمیل کنین.
و قول اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و قول اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون و ستردون الى عالم الغیب و شهاده و ینبئکم بما کنتم تعملون.
اینا میبینند و باز میگردد این اعمال شما آشکار و نهانش در محضر خدای متعال و شما رو به اون چه عمل کردید انشالله اگه از خیر باشه خیر میده. میگه از حضرت پرسیدم این آیه یعنی چی؟ اعملو عمل کنید. دنیا دنیای عمله، دنیا دنیای عمله. میگن آقا دنیا چه دنیای بدیه؟ جوابی که قبلا عرض کردیم شبیهش رو این بود، گفتیم میگویند اتفاقا همین دنیاست که سلمان را به اون مرتبه، ابوذر را به اون مرتبه، یاران سید و شهدا را به اون مرتبه میرساند. همین دنیاست. اعملو باید کار کرد، باید زحمت کشید. مادران فکر نکنند زحمت کشیدن منظور این که ساختمان بسازی. تربیت و اون ذکرهای یواشکی که شما میگید و اون دعاهایی که موقع غذا پختن میخوانید و اون دعاهایی که تو سجده هاتون برای بچه هاتون میکنین و اون آرامشی که برای شوهرتون، برای فامیلتون، برای پدر مادرتون فراهم میکنید، این روایت تو دیگه هممون بلدیم. میگه آقا شما برو تو میدان جنگ، اولا کلی پشت جبهه یا در سرما باش یا در گرما، غذا بهت برسد یا نرسد، بتوانی غذای حاجت انجام بدی یا نتوانی، باید در سنگر بمانی یا از سنگر خارج بشی، تیر بخوری یا نخوری، هزار وحشت شامل حالت بشود یا نشود، این میشود جهاد تو. خدا لطف کرده از روی حکمتی که داشته است ثواب چنین جهادی را برای شما مقدر کرده است در نگهداری خانه گرم یا خنکتون یا متعادلتون برای بچه ها و شوهرتون. دیگه بالاتر از این میخواد؟ روایاتش رو قبلا خوندیم، برای جابجایی یک وسیله کوچیک اگر نیت درست باشه خدا چقدر اجر میده. ولی این بنده خدا باید برای پرداخت یا عدم پرداخت یه بخشی از مالیاتش چقدر بدوه، اصلا به شما نمیگه. نمونه اینجا آقای داماد قدیم تشریف دارن، قبلا صحبت میکردیم با ایشون، گفتیم اصلا خانم شما قرانی در جریان این مسائل و مشکلات قرار بگیره، باید آب تو دلش تکون نخوره. حالا اگه خودش خواست آب تو دلش تکون بده دیگه خودش میدونه، ولی تا جای ممکن همه چیز فراهم است برای بندگی خدا برای خانمه. آقایون هم البته برایشون فراهم ها، ولی نمیدونم چجوری آدم فکر میکنه که شرایط برای اونها فراهمتر و موقعیت خطر البته به جهاتی افزونتر. عرض میکردیم این روایتو، قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون قال ان الاعمال العباد تعرض على رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کل صباح، هر روز صبح اعمال بر وجود مقدس خاتم الانبیا عرضه می شود، ابرارها و فجارها، هم خوبش هم بدش، فحذروا، پس بر حذر باشید. این دوتا روایت چجوری قابل جمعه و روایات دیگری که شبیه اینه؟ اونجا گفتن اول هر ماه، اون ممکنه پرونده کامل و جامع باشه، اون برنامه هر روز باشه. اگر هر هفته هم، چون روایت هم داره فرمایش داره، اگر هر هفته هم روایت داشته باشیم که مثلا بر امیرم اون نازل میشه، هیچ معارض هم دیگه نیست. خب از این باب دوتا روایت گفتم، از باب بعدی هم دوتا روایت عرض کنم. ذیل همین آیه از وجود مقدس امام کاظم علیه السلام، حضرت فرمودند قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون قال نحن هم، ما همونهایی هستیم که بر ما عرضه می شود، ما همونهایی هستیم که اعمال بر اونها عرضه می شود. روایت دیگر این وجود مقدس امام کاظم علیه السلام، از وجود مقدس امام صادق علیه السلام ذیل همین آیه، حضرت فرمودند هو رسول الله و الائمه تعرض علیهم اعمال العباده، اعمال العباده کل خمسین، هر پنجشنبه هم بر رسول خدا و بر همه ائمه نازل می شود. پس سخن در اینجا بود که عرض کردیم وجود مقدس امام رضا علیه السلام بعد از اون استقبالی که از اون دوستارشون کردن، وقتی طرف برگشت گفت آقا شما اصلا ایشون میشناسین یا نمیشناسین، به تعبیر من حضرت گفتن میشناسی چیه، من هر روز پروندهشو بر ما میارن میخونیم، به نامونشان میدانیم. چه چیزهایی وجود مقدس حضرت را خوشحال میکنن؟ سؤاله. ما یه حسی داریم بزرگواران وقتی که در معرض جامعه آشفته قرار میگیریم و در معرض خبرهای بد قرار میگیریم و دو تا دونه صفحه خبری رو هم میخوانیم که در فلانجا اینجوری شد، در فلانجا فلان اتفاق افتاد، یه حسی به ما تزریق میشود. در تزریق دو نفر کمک میکنن، شیطان دست و پا رو میگیره، نفس تزریق رو انجام میده، و اونم تزریق تو خوبی، تو خیلی خوبی، تو که مشکلی نداری، مال مردم خوردی؟ نه. ظلمی کردی؟ نه. حجاب دیراد داره؟ نه. چقدر جنگیدی بابت مثلا چادره، چقدر جنگیدی بابت فلان. سریع تا ما به این نقطه میرسیم در واقع نقطه سقوط است. این روایات را برای ما گفتن، نه برای کسانی که وجود مقدس امام رضا را اصلا قبول ندارن. این روایات رو برای ما گفتن که در مسیر اهل بیت علیهم السلامیم، الان امروز امشب پرونده بنده رو میبرن خدمت وجود مقدس خاتم الانبیا. حضرت چی تو این پرونده ببینن که خوشحال شن؟ ببینید گاهی پروندم پوچه، یعنی صبح خوابیدم، زور پشدم، یک دور زدم، دوباره خوابیدم تا بعد از اون. خب این پرونده به درد میخوره، یعنی ابر و باد و ملک و چی بود؟ مه و خورشید و فلک و همه در کار بودن برای اینکه همسر گرامی، اولیای مدرسه. شما میگید آقا ما واجبات رو انجام میدیم. دقت کنیم، من میگم ما در واجبات لنگیم. فرض میگیرم اهل محرمات نیستم، گاهی اوقات هم اصلا نمیفهمم فرق حلال و حرام در چیه. من خواهشم اینه بیایم روی قسمت پوچ پرونده کار کنیم، اون پوچهاشو مثبت کن. یه روایتی رو قبلا تو جلسه گفتیم، الان من اولشو بگم، ممکنه که صاحبخانه محترم اگر بشنوه بقیهشو بگه. گفتیم در روز قیامت هر ساعت از اعمال عمر ما مثل یک جعبه است که گشوده می شود. سه تا جعبه است. جعبه یک چی بود؟ حسنات. این جعبه حسنات که گشوده می شود، حضرت فهمودن چه اثری داره؟ عطر اون جعبه، تراوت اون جعبه و حقیقت اون جعبه جوریست که اگر در میان اهل دوزخ پخش بشود اونها رو مسرور. یه جعبه ای رو خدا نکرده باز میکنن، جعبه معصیت. اثر این جعبه معصیت چیه؟ اگر در میان اهل بهش تقسیم کنن همه رو مکدر میکنن. حقیقت گناه اینه ها. و وقت برای این روایت در ذیل یوم التغابنه، جعبه هایی که باز میکنن نه عمل خیره نه معصیت. یوم التغابن، تغابنه ما رو معصیته، معصیتی که تکلیفش روشنه. یوم التغابن تأسف و ناراحتی مال اون پوچاست، نه اونایی که مثبته که الحمدلله همه خوشحالن، اونایی هم که منفیه سلام. که همه غمگینن. سلام من. پوچ یعنی چی؟ اجازه بدید من یه خود پامو از این گلیمی که این داختن، البته دور از جون این که گلیم نیست، فرش عالیه، ولی یه خورده از این گلیم پامو بیارم جلوتر. فرض گرفتم ما اهل معصیت انشالله نیستیم، انشالله اگر درست معصیت را بشناسیم. اهل واجباتمون هستیم اگر واجباتمون در نقطه کمال باشه. بیایم در هفته آینده برای قسمتای پوچ زندگی. پوچ زندگی یعنی چی؟ یعنی روزمره بدون نیت. پوچ زندگی یعنی چی؟ یعنی این کاغذ رو اینجا میذاریم اونجا، این ظرف رو اونجا میذاریم اونجا، همجوری. پوچ زندگی یعنی چی؟ من فرض میگیرم سینما درش معصیتی نبود، فیلم درش آموزش منفی نبود، فرض میگیرم موسیقی حرام پخش نشد، فرض میگیرم در موقعیت معصیت هم قرار نگرفتیم، میشه پوچ دیگه. یعنی شما اگه بگی که من اتفاقا تو سینما داشتم دور و برام نگاه میکردم ببینم وجود مقدس حضرتم تشریف داشتن یا نداشتن، خب حالا بگین اگه اونجا حضرت هستن ما بریم. پوچ یعنی چی؟ آقا پوچ یعنی ما یه هفته با عموجونمون، با دایجونمون، با خالجونمون رفتیم، آقا گفتیم، خندیدیم، خوردیم. شما میگین آقا این که این زندگیه، خوشی ما رو میخوای اما بگیری؟ نه، یه تعبیری اولش آوردم، گفتم چی؟ گفتم روزمره بدون نیت. اگر شما گفتی من الان باید در این موقعیت دخترم را ببرم مثلا این مسافرت یا این تفریحگاه یا این پارک که تراوت به او بدهم، فردا شبی پس فردا شبی خواستم روزه مجلس از سجاده علیه السلام شرکت کنم، این تراوت داشته باشه بیاد دم حرم وجود مقدس امام رضا علیه السلام روبرو با ابوالجواب جواد علیه السلام بغضت هم میخواد بتره که، ولی میری توی شیرموزی شیرموز میخری برای بچه ها. چرا؟ میگی بچه ها با تراوت بیان زیارت، زیارته بهشون مزه بده. اگر نیت کردی این جزء روزمره زندگی نیست. شما میخواید برید دانشگاه، به چه دلیل؟ فرض کنیم دانشگاهتون هم اون ور شهره، به چه دلیل؟ میخوای تکمیل کنی این رشتتو، برای چی؟ میگه خب برای اینکه دیگه کار نیست، اینکه نیت نشد که. وقت شما نگاه کنید چقدر از ساعات شبانه روز ما به خواب روزمره میگذره. من عرض میکنم یه وقت شما کسالتی دارین جسمی روحی، خدای نکرده اصلا دو روز میافتین، چهار روز دادم میره بیمارستان، خب یا نه تو خونه باید استراحت کن. شما میگه آقا من فیزیولوژی بدنم اینجوری که دو ساعت باید مثلا در این موقع روز بخوابم والا سردرد شد. خب اگر وقت بعد که بیدار شدی چیکار میکنی؟ ببینید دیدین که آقا بچه ها میگن بدویم بدویم، میگیم کجا بدویم؟ خب الان داریم با هم دیگه خوش میگیم. میگه نه بدویم بدویم، مثلا چی؟ موش خبرنگار داره الان، مثل که موش خبرنگار رو بورسه، موش خبرنگار میخوام ببینیم. ببین میدویم بعد میریم پوچ، میگیم شب برای چی بیداری آخه تا این ساعت؟ میگه خب خوابم نمیبره. بعد میگه خب صبح چرا تا این ساعت میخوابی؟ میگه خب دیشب دیر خوابیدم. پوچ. آقای مهندس شما الان برای چی میری این شرکت؟ آقا دو سال دیگه مونده بازنشست شد، یعنی 365 ضرب داره دو میروی که بازنشست شی؟ نیت الان رفتن اینه؟ به یه خانومی عرض کردم، گفتم شما زندگیتون به مشکل خورده، خب چرا این مسیر رو میرین؟ گفت برای دفترچه بیمه. ببین ممکنه برگرده من بگه تو نمیفهمی دفترچه بیمه به چه درد من میخوره، من ممکنه بهش حق بدم، اما واقعا میروی برای دفترچه بیمه؟ عرضمو خلاصه کنم، اعمال عرضه میشود. ما انشالله اهل گناه نیستیم، انشالله واجباتمون درسته، انشالله پوچهای زندگیمونو پیدا کنیم. کجای زندگیم پوچه؟ سرگردانم تا کی؟ میگه خب بالاخره تا سربازی نرم که تکلیفم معلوم نیم. ببین این تا بخواد بره سربازی مثلا 10 تا از این فروشگاه های چیچی باید بره بگرده، او چیکار کنیم؟ میگیم بینیم، میگیم چرا تکلیفت معلوم؟ میگه خب زن ندارم. بعد که زن میگیره میگیم چرا تکلیفت معلوم نیم؟ خب بچه که ندارم. بعد بچهش که میاد خب حالا چرا تکلیفت معلوم؟ آقا باید دنبال پوشک بده. همش میشه روزمره زندگی. روزمره بدون نیت یعنی بیچارگی. روزمره بدون نیت یعنی باختن. شما میگید آقا من نیتمو وسواسگونه بهش فکر کنم، میگم اب نداره، یه هفته وسواسگونه بهش فکر کن. یعنی یه مثالی تو آبلی زدیم، گفتیم چایی میخوایم بیاریم برای همسر گرامی، زحمتی میخوایم بکشیم، از پله های یه شرکتی میخوایم بریم بالا به خاطر واقعا برای امرار معاش حلال برای زن و بچه تو، اما دم پله ها نیت کن، پوچ های زندگی رو حذف کن. گعده، آقا گعده بده؟ نه. اگر توش معصیت نباشه، اگر توش صمیمیت باشه، اگر توش محبتی باشه بین مؤمنین، چه اشکالی داره؟ اصلش اشکال نداره. میمونه این که شما اینو پوچ نگرش داری، چون تو وادی معصیت که نرفت، پوچ نگرش داری یا ارزشمند کنی. گعده 20 دقیقه، نیم ساعت، مهمونی، دیدنی، حاجی خورون، هرچی، 20 دقیقه، نیم ساعت دیگه، نه 45 دقیقه دیگه. آقا بشینیم دوره همین، ببین معناش اینه، تا عمر داریم بشینیم تا ببینیم چی میشه، لزومی نداره. بعضی از دوستان مثلا هستن، شما نیستین ها، دوستانتون، ولی واقعیت ها، یعنی یه خانم میگه ما بلند شد رفتیم فلان کشور برای گرفتن لباس برای فلان مهمونی، من تلاش میکنم نمیتونم خیلی نیتشو درست کنم، شما هم میتونین بگی. یعنی اگه هواپیما وسط راه پرواز کنه بره آسمانی بشن، ها این الان نیتش چی بوده؟ رفته بوده اون پیرنه رو بگیره بیاد که توی مهمونی بپوشه؟ بیچارگی تا چه حد؟ توجه کنید، اولش این جمله رو گفتیم، دوستانی که با تأخیر تشریف بودن اولش گفتیم، گفتیم ما نمیخواهیم روال جاری زندگی شما را به هم بزنیم، البته اگر میتونستیم این کارو میکردیم، اما میخوایم بگیم وقتی تذکراتی میشنوین به جایی که بگین مردم، بگین بقیه، بگین خارشوهر، بگین برادرشوهر، بگین خودم، نگین خواهرم که بابا اصلا صبح تا شب داره فلان موسیقی رو گوش میده، ما که گوش نمیدیم، حالا الان یه دعوام با آقامو بکنیم، حالا طوری نمیشه که. آقا چی کار داری؟ خانم شما صبح تا شب، آقای شما صبح تا شب خواه عمرش تلف کن، کاری داری؟ به بنده و شما چه ربط داری؟ ربط امر معروف نهی عن منکری داره، ولی الان ربطی نداره. شما خودت، خودت. پس تکلیف عمومی، دوباره جلسه بعد دوستان به مشکل نخورن که این تکلیف عمومی بود، خصوصی بود، فردی بود، چه جوری بود. هر کس زمانهای پوچ زندگیش رو پیدا کنه و سعی کنه احیاش کنه. زمان پوچ زندگی میتونه جزء روال و عادت زندگی ما شده باشه، میتونه شده باشه، میشه خارجش کرد. بعد عادت زندگی، هر دفعه حاج آقای حراتیان میخواد بره برای پرستاری از پدرش، هر دفعه میخواد بره نیت کنه، اون نیت اندفعه رو، اندفعه که میخواییم برین نیتی که میکنین ثوابش هم پیدا کنین، هدیه کنین به مثلا حضرت رباب سلام الله علیه، دفعه بعد نیت بعدی. خب این کار خیر من، بعدی چی؟ فردا صبح بیدار میشم، حالا چیکار کنم؟ دیگه بیدار شدیم باید بریم دیگه، بچه جا مونده باید ببرنش مدرسه. بی نیت نرو، پوچه، با نیت برو. یه هفته یه خورده وسواس به خرج بدین. رسیدیم به ابتدای نکته 11 از سیره امام رضا علیه السلام، و اگه اجازه بدین اینجا یک نقطه بگذاریم. بفرمایید.
ببخشید یه سوال، الان شما فرمودین که من دخترم رو مثلا میبرم قبل از اینکه بریم زیارت امام رضا به مجلس محرم، میبرم مثلا حالا به عنوان مثلا پارک، خب برای اینکه تعادل تو زندگی، حالا مثلا میگم یه ذره شادی باشه، میخواد مثلا بره تو روزه، هرچند که روزم حالا نمیدونم این تعبیر درستی یا نه، میتونه فرق بخش باشه برای ده. من سوالم اینجاست، شما فرمودین سینما خب به خودی خود قطعا مثلا حالا سینما تئاتر به خودی خود وقتی شما یه نامحرمو می‌بینی گناهه. اگر مثلا اون طرف بیاد بگه آقا من نیت کردم به این عنوان که من دارم میرم یه تفریح بکنم، حالا به خاطر اینکه ذهنم باز بشه یا مثلا همون تعادله تو زندگیم حفظ بشه، من گناهم نمی‌کنم، اطرافم رو نگاه نمی‌کنم، آیا صرف این که ما بگیم قربتن الله داریم میریم سینما قربتن الله داریم، مثلا من به شخصه میرم قم دانشگاه ارشدم میخونم واسه اینکه مدیر منابع انسانی ارشد بگیرم، حالا کار پیدا شد نشدم نشد، ولی این سختی رو دارم به خاطر اینکه خدا ازم راضی باشه پس فردا کار خلق الله رو بندازم این کارو میکنم. حالا در کنارش ممکنه یه دفعه یه نگاه مثلا حرامم تو دانشگاه بکنم، ولی نیت این بود که آقا من به نیت و نزدیکی خدا دارم میرم، ولی حالا غفلت پیش میاد به خاطر همون که شما فهمیدی روزمرگی داریم. من فکر میکنم که همین که حالا فقط نیت باشه صرفا نمیتونه جهت دار بکنه زندگیو، یعنی باز اونجا هم که شما فهمیدیم فرض بگیریم آقا واجبات ما کامل انجام میدیم محرمات هم ترک میکنیم باز نمیشه. من سوالم اینجاست که آقا فکر میکنم که ما بالاخره حالا هر چقدر بگیم خودمون رو نگه داریم خیلی خوبه ها، ممکنه تا یه حدی موفق باشیم، ولی 100% نیست این قضیه، و اینکه فکر میکنم خیلی جا هستش که ما میانبر داریم، ما لزومی نداره که قطعا بگیم آقا همیشه انجام واجبات ترک محرمات، یعنی حالا بالاخره اگه طرف گناه کرد راهش اینه که حالا توبه، در کنارش هم حالا نماز شب هست، نماز قفیله هست، نماز به 5 رکعتی امیرالمومنین هست، همونجوری که فرمودن که کسی به خونه اینه که از مادر زاده شده باشه، یعنی همین گناهش پاک میشه. من فکر میکنم که ما اگر بیان این بستر رو مثلا شما فرمودین باز که ما حتی اگه بتونیم زندگی های شما رو تغییر میدیم، من میگم لزومی نداره، همه آدما اگر حتی دوچار غفلت میشن به قول شما یه مجلسی بیان فقط متذکر بشن بهش و در نهایت مثلا 4 کار ثواب بکنن، 4 کار مثبت بکنن، من نظرم اینه که فکر کنم خدا واقعا میامرزه و میبخشه، حالا حتی اگه اون سینما ها رو بده، چون اگه ما بیایم اینا رو همش یه دونه چه میدونم چه جوری بگم یک کروشه بزنیم همه رو داخل پرانتز بیاریم آقا این کارو نکن کارو نکن، ما محدود میکنیم همه چیو و حتی اون 4 کار مثبت تو جامعه از بین میره. میشه نهایتش این که طرف میاد تو رئیس ستاد نماز نماز جمعه میگه آقا فقط 40% جوونا نماز گاهی میخونن، اینجوری من فکر کنم همش ما بیایم یه تیک بزنیم فیلتر بزنیم، هی فیلتر کنیم آقا این نیت رو بکن، اگه تو این نیت رو بکنی زندگی جهت دار میشه، نهایتش اینه که جامعه میشه همین که هیچ کس نمیره سمت دین، یعنی همه زده میشن. من فکر میکنم میام سوال کلی مینه به نظر شما ما نمیتونیم آیا جذب بکنیم، نه مثل آقای آقا میری که مثلا میاد از اون بره بوم میفته، همین که بگیم آقا اگه گناه کردی غفلت کردی خیلی خب گناه تو کردی، حالا نمیگه من قبهش بریزه، برو حداقل توبه کن، 4 کار ثواب بکن، این کارو بکن این کارو بکن، تو برمیگردی به مسیر اصلی، یعنی صرف این که ما فقط بگیم نیت بکن با نیت درست میشه نیست به نظر من. حالا شما بفهم
جواب بدین آقایان حاضر در مجلس
چند جور صحبت شد در نظر
من میکنم کلیو جامعه
یه نکته که من باید اول که بکنم مخاطب آقای خردمند این جمع
بود
شما دنبال دستورالعمل در جامعه یه نکته که مثلا برای تفکیک بشه، یکی دیگه هم که یه روایت سمیدون صحبت شما به ذهن من رسید که اون رو به قبول عمل و شد به احتمام عمل، یعنی این که درسته که باید ابتدای شروع عمل نیت داشته باشیم، ولی در طول انجام دادن اون عمل هم باید که حفظ جمع کنیم نیت تغییر نکنیم. یکی دیگه هم که یادم رفت
از شما دارم دیگه
اگر عبارت سوالشون رو دقیق‌تر مطرح کنم مشخص بشه کجای سوال دقیق و بعد پاسخ داده بشه فکر می‌کنم بیشتر نتیجه بگیرم، چون مثلا مثال‌های متعدد زدم ممکنه موضوع رو روشن بکنه اما سوال طرح نمیشه، یا اگر احیانا اگه یه مثالی بزنیم ذهنش هم میره سمت یه فضاهایی که پیش زمینه از اون مثال داره، مثلا اگه اسم فردی باشه همه میگن چون یه سه اطلاعاتشون دارن دیگه میرن از اون اطلاعات استفاده میکنن. اگر این سوال رو دقیق هم اطلاعات کنم فکر بکنم
شما از فرمایشات ایشون چه سوالی رو به نظرتون میرسه؟ یعنی فهم کنید ایشون سوالش چیه؟ مبهمه. نه میخوام برداشت افرادم بدونم شما چی سوال فهم کنید سوال ایشون چی بود؟ چرا؟ آقای مهندس سوالشون چی؟
احساس کردم سوالشون اینه که چقدر مسئله دیگه سخت.
نه
اگه شما دارید میگید بخواییم انجام بدیم که دیگه اونا تمام شده آزاده و بخواییم
خب حالا با این سوال چی جواب میدید؟
سوال دارم. بعدش اینکه بذار نیتم همسی که شما گفتیم شما مثلا پیچیده به نظر اومد. شما بکنید همون کاری که داری میکنی خب قصدت این باشه دیگه، یعنی اینقدر باید پیچیده نیست، اینقدر سخت نیست که این که روش خیلی میشه پاگذاش، یعنی روش پافشاری کردیم که بابا دینداری واسه خودته. این یه ذره بد تو جامعه ما جا افتاد، یعنی من کاری دارم میکنم اول نفتش خودم هم حتی نفت دنیا بیش، یعنی دینداران دنیای بهتری هم دارم. این با این خیلی شده که دینداران میتونم بهتر به چاپنام پس جامعه و سیاسی شده، ولی این که حالا دینداران اگه واقعا دینداری کنم اول نفتشون تو همین دنیا باشن خودشون، یعنی میخوای دنیا داشته باشی دیندار باش. خب روی این میشه قشنگ بحث و برجله و آرامشی که زندگی های دینداری داره و خیلی فکر کنم مرتفع کنه طرف احساس کنه اگه میخوام دیندار باشم مثلا هفت صبح بعد برم حرم امامزاده سلام دروازه زور بیام بیرون. این مدلیا اتفاقا گفته شما فکر کنم این مدلیه که زندگی تو بکن نیتا تو درست کن، یعنی سخت نیست. چیزی که من فهمیدم ایشون گفتم خیلی سخته اینو بگیم، این 20 نفری هم که دارم میان کم
میشن. مثلا اگه تکالیفشون هم ناقص باشه و غیبت و اینا که دیگه اصلا هیچ. خب حالا شما با توجه به این بازخورد یه بار سوال یه خطی بگو.
من میگم من خودم مثال میزنم،
البته اصلا مثال نزن سوال بگو.
یه فرد آی سوال
خب
فرد آ خمسشو میره میده مثلا حالا خمسشو میده مثلا چه کار عبادیشو انجام میده، حالا در حد اونجایی که میگم توانش هست، من نمیتونم بگم همه آدما 100% واجبات انجام میدن محرماتشون رو ترک میکنن، من اینجوری فکر نمیکنم، یعنی مطمئنم که توی عصر حاضر
ما هم اینجوری فکر نمی‌کنیم.
خب شما هم
فرض گرفت خب
من میگم بالاخره اون گناه انجام میشه. حالا من همون مثال شما رو هم میگیرم چون خودم مبتلا بهشم، من سینما میرم تئاتر میرم اصلا هم حالا نمیگم اصلا خودم آموزادم داره گفتیم خودت هم مثال نزن، مجبورم مثلا نمیرم به نیت این که طرف بازیگر رو ببینم که یه حادی بندست میده دارم، میرم که مثلا دوست دارم مثلا نمایشنامه میخونم کتاب میخونم. خب این در کنار این اوکی، حالا طرف داره کار واجباتش هم مثلا انجام میده، همش هم به خود شما نیتش اینه که آقا من دنبال گناه نیستم حتی اون تئاتر و سینما میرم. خب من میگم اینجا این طرف شما فرمودین که مثلا آقا سینما میری پوچه، تئاتر میری پوچه، مثلا این کارو می‌کنی یا حتی ورزش هم بالاخره میگم مباحه اگه همینجوری بری، خب اونم وقت گذرونیه دیگه پوچه بازم همون، ولی به گفته شما طبق گفته شما تعادل مثلا تو زندگی اکسپشن کارو می‌کنی، شادی و مثلا فرح بیاد تو زندگی، در کنارش هم اعمال عبادی انجام بشه. من دارم میگم این طرفی که این کارا رو میکنه در کنارش هم حالا سینما تئاترش رو میره، خب این آیا اشکالی دارد مثلا اینکه حالا نیت بکند یا نکند؟ یعنی من میگم همه زندگیش داره میکنه، اون بندگی خدا رو هم داره میکنه، حتی اون میانبرایی که بهتون گفتم مثلا نماز شب و نمیدونم نماز امیرالمومنین و زیارت عاشوراش هم ترک نمیشه، ولی اگر آیا اون دو تا گناهو بکنه از دایره زندگی خارج میشه و کارنامه‌ای که مثلا شب جمعه برای امام زمان بره میگن آخ آخ به خاطر این دو تا قضیه تو دیگه مثلا جزء شیعیان ما نیستی. من فکر نمی کنم
صفر و صد نیست.
چرا اتفاقا اگر ظرفیتش بیشتر از اون مقدار بود ازش مؤاخذه خواهد شد حتما،
و ظرفیت اینجا تعیین کننده است که حالا این آدم چقدر مثلا در توانش بوده به اون بالاتر از چیزی که هست فکر کنه، اگه ظرفیتش اختزا میکرد بعد اون که یه کارهای مباحی رو هم انجام بده ازش مؤاخذه یعنی
مؤاخذه میشه. اگر که مثلا در حد مرجع تقلید باشه درسته،
در حال هرکی
در حال هست، ولی در پوزیشن فعلی ما و در شرایط فعلی ما که داریم میبینیم اگر جامعه رو در نظر بگیریم، درسته ما نباید با جامعه خودمون رو اندازه‌گیری و مقایسه بکنیم، ولی در حد خودمون، حالا هر کسی در حد خودش داره مثلا اگه اون واجبات رو انجام میده، حالا اگه مثلا من باز میگم مثالم سینما تئاتر، هر کی یه گناهی، حالا حتی گناه صغیرا هم نباید بهش اصرار داشت قبول، ولی حالا اگه داره گناه رو انجام میده، اگه حتی تو زندگیش بالاخره نیتش اینه که آقا من دارم به خاطر خدا بندگی خدا رو میکنم، تو این شرایطی که امام زمانم مثلا من بهش دسترسی ندارم خیلی سخت داره، پس ما خیلی جاها جلوتر میافتیم نسبت به کسایی که در دوران امام زمانشون بودن. یعنی من فکر میکنم، باز میگم من نظرم اینه که، یعنی میگم همه نیتشون اینه، همه نیتشون کسایی که یه ذره مذهبی ان دید مذهبی دارن، نیتشون اینه که آقا هر کاری میکنن، حتی همون مهمونی که شما فرمودین به دید صله رحم داره میره. خب یعنی کسی نیست که اگه مذهبی باشه آدم فیلتر مذهبی میزنه. من سوال قبلی این بود که آقا نیاییم هی فیلتر بذاریم، اون حالا بعدن یه بحث دیگه خیلی طولانی شد مفصل شد، ولی اینجا من میگم اگه کسی مثلا مذهبیه کلا دیگه نیتش خب تو دلش همش اینه دیگه، آقا اگه دارم با خانواده میرم سفر، من دارم هزینه میکنم بچه‌مو مثلا میبرم زیارت، حالا یه بحث زیارت، اگه حتی سیاحت باز اون تعابلی که آقای دکتر فهمیدن من
خودم حقیقت فکر میکنم که چون مناسب ما دوچار دفتر میشیم، هم نیاز به متذکر از بیرون هم شخصی، یعنی شما هم به خودت گوشتر بکنی که برای چی و این سازنده است.
حالا من دو جاشو منظم کنم بعد خانمان فرمایش داشتن بفهمه. ببینین، یک، هر جایی هر موقعیتی با هر نیتی که شرایط گناه باشه، و من اینو بدونم، این اصلا مقوله صحبت ما خارجه. یعنی شما بگی من به نیت تفریح ولی میریم فلان جا و اطمینان به معصیت داری، ببین اینکه شما بری در معرض معصیت قرار بگیری یه حرف دیگه است، ولی شما میدونی اینجا معصیت نیست، بروی با هر نیتی باشی، این تو صحبت ماست. یعنی اگر فرض کنیم ما تا حالا راجع به سینما به صورت مشخص تو جلسه هیچ وقت صحبت نکرده بودیم، ولی تعمدن الان این مثال رو زدیم و روشن وای میست، اگر سینما با مشخصات فقهی خب محل معصیت، این میره تو وادی جعبه معصیت ها، اصلا به نیت چم کار نداره. اگر محل معصیت نیست، محل ثوابم نیست، خب شد پوچ. حالا شما اگه گفتی واقعا، ببین چون اینجا رو فرضیامون با هم نمیخونه، شما میگی فرض من بر اینه که هیچ گناهی نداره، من این فرض رو نمیتونم الان خیلی حزم کنم چون خیلی جوانبش با چارچوب فقهی نمیخونه، ولی شما میگی آقا فرض میکنم این معصیت توش نیست، میشه پوچ. میام سراغ قسمت دوم، میگم حالا یک نفری میگه من همینم، من میخوام همین جوری باشم، اصلا من میخوام معمولی باشم، من میخوام متوسط باشم، من میخوام جعبه های پوچ زندگیم 10 میلیون باشه، کسی مانعش نمیتونه باشه. ولی یه نفر بگه آقا من باور دارم که برای هر ثانیه الان بعد از مرگم حسرت میخورم، و اینو درک کنه میکوشد که هر مقدار پوچ داره حذف کنه. آقا جواب سوال روشنه یا نه؟
ده.
یعنی پرسیدن بتونین بگینا دقت خوب. ببین اگر شما بردیش تو وادی معصیت، من اصلا تعیین کننده معصیت و غیر معصیت نیستم، میگم قاعده فقهی این، فرض کنید طبق فتوای آیت الله صافی مطلق موسیقی حرام است، هر چیزی که اسمش موسیقی باشه حرام است، پس قرار گرفتن در این موقعیت حتی اگه طبق اون روایت امام صادق علیه السلام کسی بره تو دستشویی معطل کنه برای اینکه موسیقی از صدای خونه همسایه بیاد، خب این موقعیت حرام. اما اگر موقعیت حرام نبود، ما میایم یه بحثی رو قبلا اشاره کردیم، گفتیم از اگه یادتون باشه تو بحث معرفت امام علیه السلام بود، گفتیم از کجا معلوم شما قابلیتت و انتظاری که ازت میرود این است و جز این نیست. ببین دو تا بحث رو بذار کنار هم. یک، همه آزادن برای اینکه زندگیشونو پوچتر کنن، اصلا همه زندگیشو پوچ خیلی ساعت ها بشینه فقط فیلم ببینه، این سریال اون سریال، این سریال اون سریال، خب با فرض اینکه تو شیش معصیتی نیست، نمازاش هم بخونه، به قول شما خمسش هم بده، میشود آدم همه زندگیشو پوچ ببره جلو؟ میشود آدم بگه بابا وقتی قرار همه ابدیت من بر اساس این 60 سال، 40 سال، 25 سال، 31 سال تنظیم بشود، من ثانیه ثانیهش رو از دست ندم؟ او وقت سوال این میشه از کجا معلوم که روز قیامت جلوی من و شما را نمیگیرند که ای جوان، حالا شما جوان امروز، من جوان سابق، ای جوان تو میتوانستی یک نفر را دستگیری کنی و نکردی و به پوچی گذروندی؟ از کجا معلوم که از من و شما نمیپرسند که تو میتوانستی با حمایت از یک فردی او رو در زندگی موفق کنی، به درد بخور بکنی؟ نکردی این حمایتو. شما اون ماجرا رو شنیدین دیگه، مرحوم، فکر کنم مربوط به مرحوم استابلحسن اصفهانی بود که صدا که طرف و گفتش که نیمه شب، گفت تو سر به بالش گذاشتی، همسایت گرسنه است. گفت من نمیدونستم. گفت اگه میدونستی و اینجوری زندگی میکردی که خارج بودی از حیطه مسلمانی، نمیدونستی سر گذاشتی رو بالش. من گاهی به این خانوم های جوان یا میان سالی که میخوان یه کاری بکنن تو جامعه میگم یه دونه دختری که باورش به حجاب شل شده رو شما محکم کن، یه دونه. وقت اگه این بگه من رفتم 15 سفر رفتم ترکیه برای اینکه بهترین لباسا رو بپوشم، با فرض اینکه توش معصیتی، پوچه. جوان 30 ساله‌ای که الان هیچ اثری از خودش نداشته باشه، این خود من یکی از کسایی که روز قیامت جلوشو میگیرم، میگم نمیدونستی چه جوری اثر بذاری، بیا من تحویلت بدم. این همه جوان آقا در شهر اهواز تو مملکت شیعه هم هستن، تو بندر عباس شما نگاه کن، یک کوچه در میون با کم و زیادش مسجد اهل سنت. وقت شما چجوری میتونی بگی من نقش ندارم؟ تنها نقشی که خدا از من میخواد اینه که به جای این ماشین اون ماشین رو بگیرم، برای پسرم هم یه خونه اینجوری بگیرم. کی میگه این نقش شده؟ ما قبلا تو آخرین جلسه بحث توحید امامیه اینو عرض کردیم که اصلا ما نمیتونیم معین کنیم که وظیفه ما دقیقاً چیست. از کجا معلوم که روز قیامت جلوی ما رو نگیرن و به ما بگن ببین اینا با همون مقدمات و فرضیات که قیامت را باور داریم به ما نگن که حالا اگه ماشین تو فلان ماشین نمیشد چطور میشد؟ شما جوابی ندید. میگن وقت گذاشتی این ماشین تو این ماشین کردی، ولی تا آخر عمرت نتونستی مثلا یه ختم قرآن بکنی درست. چی جواب میخوای بدی؟ این که جامعه چه میطلبد، احیای جامعه چه جوری ممکن است، یه جوانی خوشش بیاید یا خوشش نیاید، اولا مخاطب ما این جلسه و همین آدم ها. یعنی آدم هایی که میخواهن معتقد باشن، آدم هایی که حلال و حرام براشون مهمه. اما با فرض که این جمله رو به جامعه هم بگوییم، به یک جوانی این حرف رو بزنیم، عقل داره اگه خدا بخواد، عقل داره، یا میفهمه یا نمیفهمه. اگه نفهمید مستضعفه، اگر فهمید این حرف الان شما به یک جوان جامعه بزن. منم اگه بیشتر از شما با جوان ها در ارتباط نباشم کمتر نیست که به جوان جامعه من این حرف رو میزنم، میگم آقا کل تلاش و سرمایهی که تو داری صرف میکنی انقدر، هر چی در این انقدر انجام دادی بقیهش نتیجه اینه. میفهمی؟ میگه آره. میگم پس هر لحظه الانت خیلی مهمه. میگه آره. میگم حالا هر کار دلت میخواد بکن. میگه من دارم میرم تئاتر ببینم. اگر بشود قصد، ببین هر کاری رو که نمیشود قصدشو قربت کرد، با قصد قربت که نمیشه زد پس کله کسی،
همون تعادله.
نه تعادل که محور زندگی نیست. اون تعادل منظور این بود که من ظرفیت یک دختر 11 ساله را در نظر بگیرم، صبحونه ساعت 7 بهش دادم یا 11 رو در نظر بگیرم، مقدار زمانی که میخوام تو حرم بشونمش رو در نظر بگیرم، تا دم در حرم هم کیف و ساک و اینا به دستش میدم، بعد حالا میگم بچه ها یه شیرموز بخوریم میخوام بریم زیارت. یه موقعی هم میرم که به فشار و جمعیت چجوری هم نباشه بهش مزه بده. من اینو تعادل در زندگی نمیدارم. یعنی من نمیگم اگر شما ورزش بروی تعادل در زندگی، تعادل در زندگی وظیفه نیست. تمام زندگی بندگیه، تمام زندگی ثانیه به ثانیهش امر مولا رو اطاعت کردنه. این واقعیته. حالا کسی خوشش بیاد کسی خوشش نیاد، کسی اینو قاطی مسائل سیاسی بکنه یا قاطی مسائل اجتماعی بکنه، تمام زندگی باید و نباید. شما دقت کنید، ما اینو گاهی از این منظر میگیم. ببخشی خانم ما قرار بود صحبت کنن، من یه خود طولانی شد باز استفاده میکنم فهمش. ما از این منظر معمولا میگیم که آقا ببین چه دین کاملی داریم، برای همه شرایط سخن داره. من میگم حالا از این منظر نگاه کن، دین کامل داری درسته، دینی داری که برای ثانیه ثانیت برنامه داره. به یه تعبیری از در خونه میای بیرون این دعا، سوار مرکب شدی این دعا، دعای این ساعت اینه، دعای این ساعت اینه، اینجا اینجوری کن. این یعنی چی؟ یعنی تمام ساعتت باید در مقام اشرف نفس متوجه ذات مقدس ربوبی و اولیاء الهی باشی، تمامش. میگه اگر شما ازدواج خوب هم انجام دادی، هر تعاملی با همسرت این ارزش اگر با نیت باشه. آب دوشی که میگیری این مقدار گناه ازت میریزه، تمامشو برات برنامه داده، یعنی همش با توجه به تذکر. حالا شما اگه گفتی آقا من با نیت خالص مثلا میخوام تو پارک را برم، میگم اگر نیت تو درست کردی که به این میخور را بر. ولی اگه گفتی تو پارک یقین دارم که معصیت میفتم، میگم این تو قاعده ما نمیگنجه. خانم ها چیزی میخواستم میگن اون موقع؟ حالا این سوالی و این که عرض کردم، ما گاهی اوقات دوستان در جمع چند وقت یه بار یکی از این موضوعات رو یه خوده راجبی صحبت میکنیم که برای حال هوامون خوب باشه. و شما این جمله رو، این جمله آخر رو دست کم نگیرید، به گوینده کار نداشته باشین، در غفلت کامل و محض این جمله رو یادتون نره. تمام ثانیه به ثانیهش دستور داره برای توجه به ذات مقدس خدا متعال. یعنی نمیگه دعا رو بخون برو، میگه اگر تو میخواهی زندگی عادی تو داشته باشی داشته باش، ولی همه اینها میخواد تو رو متوجه خدای متعال کنه. همه زندگی تو باید در توحید خلاصه بشود. توحید یعنی توجه به خدای متعال. بعضی توحید را در همه خدایی دیدن تعریف میکنن. همه خدا نیستن، همه مخلوق خدا. توحیدی زندگی کردن یعنی الان صحبت بچه تو گوش نمیدی به خاطر خدا، و الان گوش میدی به خاطر خدا، الان اخم میکنی به همسرت به خاطر خدا، لبخند میزنی به خاطر خدا. توی به خاطر خدا هم شمشیر کشیدن داره هم مهربانی کردن داره. به خاطر خدا باشه ذوالفقار علی از نیام بیران است، به خاطر خدا باشه علی صورت در چاه میبره، به خاطر خدا باشه صورت به تنور گرم میکنه، به خاطر خدا باشه. حالا بسمه تعالی، به خاطر خدا شما 14 ساعت خوابیدی؟ کجا شو خاطر خدا؟ خودم به خواب خوابشو بردی؟ به خاطرش خدا شما این متن رو نوشتی؟ به خاطر خدا این زنگو زدی؟ به خاطر خدا اینو فروختی؟ به خاطر خدا اینو خریدی؟ گفتم به همسرم کاری ندارم، از فردا را نیفتیم بگیم تو کارات به خاطر خدا شد، به خاطره من به دیگری کار ندارم، به بچه‌م چی کار دارم؟ خودت تو به خاطر خدا رو تو اینجوری میگیری یا برای اینکه لج شوهرتو در بیاری؟ تو به خاطر خدا اینجوری محاسن تو اصلاح میکنی یا به خاطر اینکه لج پدرزنت در بیاد؟ برای چی؟ الان به خاطر خدا جواب این اسمس این فردو دادی؟ یا رو مرض؟ یا از رو قفلت؟ شد قفلت میشه پوش. فرض کردیم این جواب اسمس دادنه هیچ معصیتی نداره، به خاطر خدا فوروارد کردی اینو؟ یا فوروارد کردی همه بگن بابا دمش گرم حاجی هم باحاله؟ نه آقا ما هیچ باحالم نیست، ما همین. ولی اگر نقصی بود، حاشیه‌ای در زندگی من بود، به قول آقا باید ببینیم کجای زندگی من دینداری درستی نداره. اگر در این بحث سوالی باقی مانده بگی. عزیز مایی
بگم که سه نوع عمل داریم، یه دونه حسنه، یه سیئه، یه دونه این وسط پوچه. این اعمال پوچ اینطوری که من برداشتم از صحبت شما دو دستن، یکی اونایی که باید تغییر بدیم و برای هدر نرفتن فرصت عمر و حالا کسب پوچه قیامت باید اینا رو تبدیل به ثواب کنیم، مثل حالا مثلا همین سفر کردن با حاجی اسکیشور برای خریدن یه لباس. چنین کارهایی نباید بکنیم، خلاصه زمان زیادی میطلبه، نمیدونم یا زیاد سریال دیدن و فیلم دیدن و تلویزیون دیدن، اینا رو باید کامپلت تغییر بدیم. یه دسته دیگه هم اعمال بدی، یعنی اعمال این مدلی نیستن، باز دور اعمال پوچ، ولی یه سری کارهایی که حالا ما به صورت روزمره دوچارشیم یا اصلا بعضی ما اصلا ضروریه، مثل تهیه کردن فلان جنس برای منزل. راجع به اینا هم باید نیت رو تغییر بدیم، یعنی همینو به جای که مثلا همیشه باشیم بریم مثلا فلان جنس رو برای خونمون بخریم، بگیم من مثلا این کارو دارم انجام میدم برای اینکه مثلا خانواده‌ام در رفاه باشن، که بتونن مثلا بهتر عبادت کنن و از این مسائل. یعنی پس یه دسته از اعمال پوچ اونایی هم که کمپلت باید تغییر پیدا کنن تا حالا مثلا با تغییرش یه ثوابی کسب کنن برای آخرت. یه دسته‌شون هم نه لازم نیست حتما تغییر کنن، شاید باید حتما باقی هم بمونن، ولی تنها نیت ما باید تغییر کنه تا اون عمل به ثمره برسه.
وقتی اون نیتم چیز نیست، مالکشی نیست. ببین این نیت رو شما اینجوری حساب کن، من سال شاید حدود 80 بود، یه بنده خدایی به رحمت خدا رفت، ما با یکی دوستان بودیم، گفتش که آقا ما میخوایم بریم تعزیت بگیم به اینا. من حساب کردم که خب خوبه این جوان از دنیا رفته و مثلا خانوادهش خیلی ملتهب و مثلا فردای دفنش بود، گفتم منم میام. رفتم، بعد پدر این مرحوم داشت تعریف میکرد که بچه من مثلا من عادت دارم دستم اینجوری به کمرم میذارم مثلا میخوابم تو ماشین، این بچه منم اینجوری بوده تو تصادف ماشین مثلا به رحمت خدا رفته، دستش همینجوری بوده و مثلا فلان کاغذ تو جیبش بوده. برای چی رفته بود این جوان؟ برای تحصیل. خب من همونجا اینو یاد گرفتم و به خودم متذکر شدم، بعدم برای تحصیل خودم هر جا میخواستم برم اینو فکر میکردم، گفتم الان اگه این اتوبوس به مقصد نرسه من بین راه چه جوابی بدم، چه جوابی بدم؟ ببین یه موقع میگیم بابا خدا که کریمه، خب ما که کرم خدا رو که ما باور داریم، شما با ولایت امیرالمومنین علیه السلام از این دنیا بروی بالاخره وارد بهش میشوی، حالا بعد 50,000 سال قیامتی یا 10 میلیارد سال قیامتی بالاخره ولایت امیرالمومنین شما رو بهش میبرند. اما همین وسط شما نگاه میکنیم اینی بعضیا در قیامت وقتی همه در حیرتن، اینا در سایه عرش خدا، منتها چون اطلاعات قیامتی من کمه میگم حالا ابن عریه خودو معطل وای میسیم. توجه نمی کنم که روایت داره اگر در قیامت کسی جایی برای ایستادن پیدا بکنه، یکی از لطفای خدا شامل حالش شده در اون گرما و برهنگی و وضعیتی که هست. ببین اگر ما این جمله رو درست کنیم، یعنی بگیم نه که ما فقط نیت رو مثلا یه ماله بکشیم بگیم خب حالا الان می‌خواستم برم حالا دیگه مامان گفته دیگه بریم، نه نیت به درست باشه، یعنی باید جوری باشه که تو خیابون من ماشین زد تموم شد انا لله، نیت درسته یا نه. حالا سوال اینه خانم، این مهمونیه رو داری میری به خاطر اینکه اونا اومدن دیدنت، میخوای بری بازدید پس بدی؟ خدا شکر اگر بلد بودی جمله ای گفتی، گفتی مثلا دعوت، من نمیخوام دلیل بتراشم، میخوام نیت شما درست شه، مثلا شما گفتی اجابت دعوت مؤمنه، مؤمن الان خوشحال میشه یا الان فلان اتفاق میفته، اگه نیتت خدایی بود به درد میخوره و الا پوچه، و الا تو اون مهمونی سکته کنی رفتی. نشونش چی؟ وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم در جنگ تو رکاب حضرت شهید شده، اومدن جلو فرمودن این شهید راه حمار است، این تا اینجا رو با ما اومده بود، نگاه کرد دید این سوار یک الاغ خوبیه، گفت خیلی خوب به این حمله میکنیم الاغش هم میگیریم، حمله کرد اتفاقا کشته شد، شهید راه چی شد؟ شما به من میگی دانش این که الان در این دوره دلار چقدر بالا و پایین شده به کارت میاد؟ فرض کنیم مثلا من میگم والا به کار من نمیاد، من سوال داشته باشم از این بازاری ها میپرسم جوابشو میکنم. خب بنابراین داشتن این اطلاعات برای من اطلاعات بگید چیه؟ زرده به یه عبارتی، ما روزنامه زرد داریم، کتاب زرد داریم، سخنرانی زرد داریم، دیگه شما اینا رو رسانه یسی بهتر بارید، پوچ باشه، زرد باشه. شما اگه بگی آقا یه جوانی میگه من همه عمرمو میخوام تو این راه بذارم، دیدین که طرف مثلا 5000 تا اینجوری میچینه رو هم دیگه میره بالا، بعد مثلا 4998ش دستش میخوره میریزه، آقا این کارو بکنه بامزه نیست؟ خب بامزه است. خب شما میگه قصدش غربت کنه، خب بکنه، من بلد نیستم اولا قصدم غربت کنم برای ساختن 5000 تا دومینو رو هم دیگه، ولی حالا کرد قصد، ما به نیتش کاری نداریم، ما الان کسی نگفتیم چه نیتی کن، ولی گفتیم نیت چیه، وقت اگر این نیت درست شد، اگر این نیت درست شد میخوای بخوابی، میگی برای چی بخوابم؟ میخوام آرامش تو بگیرم. میخوای بیدار شیم، میگی برای چی بیدار شم؟ میخوای بری مهمونی، میگی برای چی؟ الان داداشم رو دعوت میکنم خونمون به خاطر که تو دروسی گیر کنیم، یا میگم نه یا برای اینکه تو دور دروسی گیر کنیم، الان برای چی؟ جلسه برای چی اومدی؟ پذیرایی برای چی میکنی؟ اگر بریم سراغ نیتهای خودمون، بردیم آقا. اتفاقا عزیز برادر، وجود مقدس اهل بیت علیهم السلام برای ثانیه ثانیه و لحظه لحظه شون قیمتی قائل بودن بیشتر از هر چیزی که ما براش قیمت قائلیم. کن علا عمرکه اشح علا درهمک و دینارک. من الان یه ساعت دادم دست آقا ببینه، کلی نگرانم که این ساعته تو کدوم جیبشه نکنه بیفته، ولی ساعتها میشینم ببینم بالاخره این توپه رو کی زد تو گل. نه بابا این زد تو گل، خب حالا اون اگه میزد تو گل چی میشود؟ حالا چی میشود؟ شما میگی من از ایرا پول در میارم، اگر نیتشو درست کردی خب، ولی جامعه ملاک نیست. اگر شما گفتی آقا اینجوری که ما باشیم که ما میشیم استثناء، میگم اتفاقا دیر اومدی، ما جلسات قبل گفتیم ما قبلا استثناء بودیم، ویژه بودیم، الان استثناء شدیم. چی؟ آره قبلا این اقلیت الان دیگه استثناء، یعنی شما برای همه برنامه‌هات فکر کنی. عجیبه آقا، واقعا میخوان پذیرایی کنن، واقعا در تب و تابن برای پذیرایی. اجازه بدید که من اینجا یک صلواتی خط بکنیم بعد انشاءالله. اللهم صل علی